أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: اذا کانت لک الی الله حاجتون فابدا بمسألت الصلاة علی رسوله ثم سل حاجتك فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. هرگاه درخواستی از خدا داری، ابتدا صلوات بر محمد و آل محمد داشته باش، بعد حاجتت رو بخواه، زیرا خداوند بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت درخواست شده یکی را برآورد و دیگری را باز دارد. کلمه غصار 361. خب، سخن پیرامون مبانی فقه معاصر بود. خب، مبانی رو، مباحث رو طی کردیم و گفتیم که یکی از مبانی انفتاح باب اجتهاد. اگر ما نپذیریم این انفتاح باب اجتهاد رو، یک گام در باب فقه معاصر پیش نخواهیم رفت. دومین مبنا عبارت است از استفاده از اطلاقات و عمومات که نمونه هایش رو عرض کردیم و خود این اطلاقات و عمومات قرآنی در ابواب مختلف یک کلید بسیار گشاینده است. اگر ما موضوع را احراز کردیم، اطلاق هم جاش بود، می تواند این عموم کارگشایی ویژه داشته باشد. سومین کلیدی که در فقه معاصر به کار می آید، عناوین اولیه و عناوین ثانویه است. چند بحث در اینجا مطرح است یک بحث تاریخچه عناوین اولیه و عناوین ثانویه هست. اینکه اولین بزرگواری که این مسئله رو مطرح کرده کیست؟ به نظر میرسد که اولین بزرگواری که این مسئله رو مطرح کرده مرحوم محمد تقی اصفهانی، صاحب کتاب هدایت المسترشدین هست که تعبیر تکلیف ثانوی رو در مبحث صحیح و اعم به کار گرفته. مرحوم محمد تقی اصفهانی متوفای 1248 هست، نیمه دوم قرن 13. بعدش هم برادر اوست، صاحب فصول الفصول القرویه که تحت عنوان التکالیف الاصلیه والعارضیه در بحث قاعده لاحرج از این واژه استفاده کرده. در بحث اجتهاد و تقلید به صورت کوتاه عنوان اولیه و ثانویه رو اشاره میکنه. بعد دیگه مرحوم شیخ، مرحوم آخوند این تعبیر رو آوردند. در فقه اهل سنت و اصول اونها این واژه نیست، واژه احکام اولیه و ثانویه، ولی چه بسا واژه استصلاح در اصول اهل سنت برگرده به همین و اهل تسنن معمولاً مفهوم رخص را به کار میبرند که دست کم به بخشی از احکام اشاره میکند که در عرف متأخر فقه و اصول فقه شیعی به عنوان احکام ثانویه به کار رفته است.
با توجه به مسبب بودن اونها مفضای عناوین ثانوی قاعدتا نباید بخشون، هرچی از عناوین اولیه خواهد.
مسببه یعنی چی؟
هرچی مفتی بگه حکم واقعی همون میشه.
هرچی مفتی اون وقت مبناشیه اونا، ولو اینکه اونها مصوبه برخی از اونها هستند، ولی میگن باید یک شاغول، یک شاخصی داشته باشه. اون شاخص چیه؟ به هر حال این عنوان اولی و عنوان ثانوی در فقهای قبل از قرن 13 در اصولیین قبل از قرن 13 این عنوان رو نداریم، لکن تعبیر حکم اولی و حکم ثانوی، تعبیر تکلیف اصلی و تکلیف عارضی، تعبیر حکم به عوارض خارجی، یعنی این محتوا به عبارتهای مختلف بیان شده است. این بحث اول که تاریخچه اجمالی بحث. بحث ثانی تعریف عناوین اولی و عناوین ثانوی است. مل مراد من هما؟ به نظر می رسد که در تعریف اختلافی نیست. حکمی که بر ذات موضوعات با صرف نظر از عوارض خارجی بار میشه میگن عنوان اولی، مثل اکثر العناوین، عنوان وجوب صلات، عنوان وجوب صوم، اینا عنوان اولی هست. حکمی که بر موضوعی بار می شود به لحاظ عارضه خارجی، این می شود عنوان ثانوی. این تعریف عنوان اولی و عنوان ثانوی بسیار کارگشاست. این هر دو عنوان جزو متن فقه و هر دو عنوان حکم الله است، نه اینکه عنوان اولی حکم الله باشه عنوان ثانوی حکم الله نباشه. به همان اندازه که حکم الله اولی مهم است و وجوب اطاعت دارد، به همون اندازه حکم الله ثانوی مهم است و وجوب اطاعت را دارد. هر دو لکن عناوین ثانوی چند تاست؟ عناوین ثانوی چند تاست؟ باید عرض کنیم که عناوین ثانوی محدود به عناوین خاص نیست، ولی می توان از عناوینی که به کار گرفته شده چارچوبه را به دست آورد. چند تا عنوان در کتاب ها گفته شده. یک عنوان، عنوان اضطرار سوره مائده آیه 3، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا دیگر محرمات، فمن اضطر، دیگر محرمات هم هست تا ذیل آیه، فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. این محرمات، اما اگر کسی مضطر شد، گرسنه ای که در آستانه مرگ قرار گرفت و میل به گناه هم نداشت، اشکال نداره، از میته میتواند استفاده کند، اضطرار باشه. این در حقیقت یه نوع تفسیر فمن اضطر غیر باقن ولا عاد در اون آیه دیگر، غیر باقن ولا عاد، اون تفسیرش. و بالجمله اضطرار جزء عناوین ثانویه است. اگر از میت استفاده نکند خواهد مرد. این یجوز له، این هازا عنوان ثانویون. دو، عنوان ضرر بر نفس. مثل این که بیمار می داند که خوردن فلان غذا منجر به هلاکت و نابودیش می شود، خوردن چنین غذای حرامه، حرام بالعنوان الاولی یا حرام بالعنوان ثانوی؟ حرام بالعنوان ثانوی. سه، اضرار به غیر، کندن چاه فاضلاب در منزل کار مباح و جایزی است، اما اگر موجب ضرر بر همسایه باشد، سبب بشه که خانه همسایه بلرزد، آسیب ببینه اصلا، این عرض میکنم خدمت شما که این عنوان ثانوی. میگوید کندن چاه فاضلاب در منزل چون به همسایه ضرر میزند جایز نیست. خب، حدیث ثمرة ابن جندب همینه دیگه، میرفت سرکشی کنه به خرمای خودش، اما سبب اضرار بر رجل انصاری شد، پیغمبر اکرم منعش کرد تا آخر حدیث لا ضرر که میدانید. این سه. چهار، عنوان عسر و حرج. حرج هم عبارت از عنوانی که غیر قابل تحمله. در متن عسر و حرج شدت هست، نیاز نیست بگیم عسر و حرج شدیدان. اگر چیزی قابل تحمل است پس حرجی نیست. عنوان حرج برش صدق نمی کنه. روزه برای زن حامله مضر باشه، به حرج می اندازه، خوب نباید روزه بگیره. عسر و حرج سبب افطارش، جواز افطارش می شود. گرچه این مثال یا مثال روزه پیر مرد پیر زن، آیا عدم وجوب صوم جزو عناوین اولی هست یا جزو عناوین ثانوی هست؟ به نظر می رسد که جزو عناوین اولی است، یعنی همون خدایی که گفته روزه، همون خدا گفته بر شیخ و شیخه لازم نیست. بله، اگر گفتیم که خود نفس این عنوان موضوعیت داره، شیخ و شیخه، یا مرضعه که داره بچه شیر میده، خود این عنوان دیگه میشه عنوان اولی، عنوان ثانوی نیست. مگر احراز کنیم که این عنوان به دلیل حرج و مشقت است. پنج، مقدمه واجب باشه. ببینه که اگر چاه در خانش حفر نکنه، زمانهایی میرسد که آب نخواهد داشت که وضو بگیره و غسل کنه. تهیه این ماء مقدمت الواجب هست. یا آنچه مقدمه حفظ نظامه، اینکه باید جوانها در سن کزا بروند برای سربازی، این مقدمه حفظ نظامه. اگر نروند نمی شود کشور رو در برابر بیگانه حفظ کرد. مقدمت الواجبه واجبون. مقدمه حرام در داستان مرحوم میرزای شیرازی، وابسته کردن کشور به دولت روسیاه انگلیس خطر بود، نه خطر اقتصادی که بود. اون روز انحصار تنباکو بود، می آمدند کم کم انحصار منابع دیگر را هم می گرفتند و ایران را کاملا ورشکسته می کردند. ولی علاوه بر این مفسده اقتصادی، مفسده فرهنگی بود. اینها اگر به بهانه استحصال تنباکو می آمدند، با خودشون فرهنگ بیگانه را هم می آوردند و این فاجعه بود برای کشور. خب خود تنباکو که مشکل نداشت، ولی چون مقدمه حرام بود و مقدمه سقوط اقتصادی کشور و سقوط فرهنگی کشور، فتوا داد که الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان هست. عرض می کنم که تا الان چند تا عنوان شد؟ شما با شماره نمی نویسید نه؟ بله. عنوان دیگر، معاونت بر امور واجبه، کمک بر تحقق واجبات شرعیه، مثل کمک برای جهاد و دفاع، عنوان دیگر واجبه. اعانت بر اثم، کمک به ظلم دیگر، کمک به گناه دیگری، مانند فروش انگور به کسی که آن را به شراب تبدیل می کنه. این ان قلت که تفاوت این با مقدمه واجب و حرام چیه؟ قلتو اعانت با فعل غیر سنجیده میشه، اما مقدمه واجب و حرام با فعل خود فاعل مقایسه میشه. عنوان دیگر، عنوان اهم و مهم، که چه بسا همه این عناوین رو برگردونیم به این عنوان. در تمام اینها اهم و مهم هست و ما اهم رو بر مهم ترجیح دادیم. اجازه بدید بگم به عنوان یک کلمه قابل توجه، تمام حکومت ها حق یا باطل پیوسته پیش روی خودشان دو مسئله را دارند. مسئله اول اهم و مهم، دو مسئله افسد و فاسد. چرا میگم حق او باطل؟ چون باطل هم برای خودش ارزش هایی داره دیگه. پیش روی خودش میبیند یک ارزشی براش مهمتره، یک ارزشی براش مهمه. میبیند یه چیزی فاسد بده، یه چیز دیگر بدیش بیشتره. حکومت عاقل و عقل حکومتی اقتضا می کند ترجیح الاهم علی المهم، و ترجیح الفاسد علی الافسد. این هم قطعا جزء عناوین ثانویه است. تا الان چند تا شد؟ بر عرض میکنم که نزدیک 10 تا شده. نذر و عهد و قسم هم جزو عناوین ثانویه است. به فضل خداوند این بحث و مطرح خواهیم کرد که آیا حکم حکومتی از عناوین اولیه است یا از عناوین ثانویه است. این برمیگرده به حکم حکومتی. قوانین حکومت اسلامی جز با امضای ولی فقیه وجوب نداره، مشروعیت نداره.
سند عادی با سند رسمی،
قانون
سند رسمی به عنوان حکم اولی میتونه سند عادی رو به هم بزنه؟
اینا بستگی به حکم حاکم داره. پس این مطلب آقای من بگیرید مطلب ها به نفعتونه دیگه. تمام اینها با سلسله مراتب. چرا سند رسمی باید بگیریم؟ به خاطر اینکه ولی فقیه، این قاضی القضات رو تعیین کرده و قاضی القضات هم نصب کرده رئیس ثبت اسناد و املاک، و نظام با نسق و برنامه باید اداره بشه. بنابراین اسناد رسمی معتبر است، اسناد غیر رسمی معتبر نیست. فعلی هذا رعایت مطلق القوانین واجب نیست. لذاست در زمان طاغوت هیچ گفته نمیشد که واجب است. گرچه امام به دلیل آن که هرج و مرج نباشد، حتی قوانین طاغوت اونهایی که خلاف شرع نبود میفرمود باید تبعیت کنید. فقط این آخر فرمود پول آب طاغوت رو ندید، پول برق طاغوت رو ندید، پول تلفن طاغوت. این استثناء بود به دلیل اینکه میخواستن نظام شاهنشاهی سرنگون بشه. پس بنابراین حکم حکومتی رو یک طرف قرار ندید، قوانین رو یک طرف. نه خیر، همین اشتباه همینه. حکم حکومتی ورود ویژه نیست، ورود ویژه و غیر ویژه. غیر ویژهش در قانون اساسی دارد سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر عمل می کنند. این دیگه ویژه که نیست. پس بنابراین کل آنچه که در یک نظام اسلامی می گذرد کلش حکم حکومتی است. بله، حکم حکومتی گاهی ویژه است. به شورای نگهبان می فرماید که این آقا را که شما تأیید نکردید من می گویم تأییدش کنید تا انتخابات مثلا با شکوه برگزار بشه، آنچنان که در یکی از دوره ها معین با حکم حکومتی در صحنه رقابت آمد. ولی حکم حکومتی تنها این نیست، بلکه تمام مقرراتی که در جمهوری اسلامی پیاده میشه اگر امضای ولی فقیه پاش نباشه حکم طاغوتی است و هست. تمام مقررات حکم ولی فقیه ذیلش هست. این بحث که آیا احکام ولایی آیا اینها حکم عنوان ثانوی است یا عنوان اولی است، یکی از مباحث چالشی در این عرصه است که امام معتقد است که از احکام اولیه است، از احکام ثانویه نیست. اینو باید جداگانه بحث کنیم، اینجا جای بحثش فعلا نیست. پس تا اینجا تاریخچه بحثو گفتیم. تعریف عنوان اولی و عنوان ثانوی رو گفتیم. اقسام عناوین ثانویه هم مطرح شد. این عناوین ثانوی که نقش مهمی در گره گشایی در عرصه فقه معاصر دارد کلیده، منتها در این عرصه بایستی که به یکی دو نکته توجه کرد. نکته اول آن که عناوین ثانویه بر دو قسمه، یکی عناوینی است که لضروره هست. این عناوین مقیدن به ضرورت جعل میشه، مثل برخی از احکامی که لضروره و لمصلحتن، مجمع تشخیص مصلحت نظام جعل میکنه. مقام معظم رهبری فرمودن این گونه احکام باید مدت دار باشه، مادام ضروره باشه و الا مجاز نیستن. یک موضوعی خلاف شرع است و شورای نگهبان خلاف شرع بودنش رو اعلام کرده، ولی اختلاف است بین مجلس و شورای نگهبان. مجلس میگه ما اینا مصلحت میدانیم، شورای نگهبان میگه ما اینا مصلحت نمیدانیم و خلاف شرع است. خب عرض میکنم محضرتون که البته گاه ممکن است که ضرورت مقطعی باشه، یک ساله باشه، ولی گاه ممکن است ضرورت طولانی باشه. ولی اونجا که ضرورت هست و مقطعی هست باید قید. ما میگیم چنین نیست، نه خیر، حکم حکومتی عنوان اولی است. گفتند، ما این گفتند رو قبول نداریم. امام قبول نداشت. تصریح دارند در نامه‌ای که در پاسخ آیت الله العظما لطف الله صافی که وقتی دبیر شورای نگهبان بودند، که حکومت از احکام اولیه فقه. نکته دوم افراط و تفریط، این که تا با مختصر مشکلی برخورد می‌کنیم، عرض می کنم دست به دامن عناوین ثانویه بشیم، این درست نیست. و از اون طرف نمی توان که اونجا که عنوان ثانوی، عنوان ضرر، عنوان عسر و حرج هست، به هنگام اضطرار مقاومت کنیم رو عنوان اولی. پس با کمترین مشکل عنوان ثانوی نه، از اون طرف اونجا که عنوان ثانوی هست ایستادگی کردن بر عنوان اولی مورد قبول نیست. عرض می کنم که این بحث عنوان اولی و بحث عنوان ثانوی
اظهار بقیه در زمان اکراه جایز است، این عنوان ثانوی یا عنوان اولی؟
اظهار بغیر سبب می شود که اون حکم اولی در موردش اجرا نشه. سمرت ابن جندب مالک نخله بود، ولی چون سبب اضرار به انصاری شد، پیغمبر اکرم مالکیتش رو سلب کرد. پس عنوان اضرار به غیر عنوان ثانوی است که سبب میشه عنوان اولی بره کنار. خب در این عرصه من ندیدم کسی به تفصیل سخن گفته باشه جز آیت الله العظما مکارم در کتاب بحوث هامه، که مسائل فقه معاصر رو مطرح کردند. عزیزان اگر میخوان مطالعه کنند، اون کتاب رو تحت همین عنوان دارن مطالعه کنند. تا بحث فردا، در بحث فردا به امید خدا ریزکاری هایی که در این بحث هست مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.